توسعه ترس یا حداکثر سازی ترس با ایجاد بحران ها در حوزه‌های خاص و نکات خاص که حالا بهش خواهیم پرداخت تلاش بکنه که در واقع یک جوری این فضا رو مدیریت کنه و خدمت شما عرض کنم تا بتونه از یک جهتی هم افکار عمومی داخلی رو اقناع کنه نسبت به ضعف‌ها و مشکلات و کاستی‌هایی که در داخل داره و هم اینکه حداقل‌های در سال حتی در حوزه نمایشی با کسب یک فضای نمایشی بتونه در واقع خودش رو پیروز میدان نبرد در واقع معرفی بکنه.
بله متشکرم. در مورد انطقه کارائیب و ونزوئلا نکته که وجود داره اینا ادعا میکنن که در مورد مواد مخدر تهماتی رو میزنن، اما خب من گفتگوهای متعددی رو خوندم، مقالات و گزارش های متعددی رو دیدم که اصلا مسیر اصلی انتقال مواد مخدر اونجا نیست، یعنی این فقط صرفا یک نوع مواجهه با ونزوئلا است. اونجا احساس خطر کرده ترامپ از نسبتی که اونجا با روسیه داره، نسبتی که قرابتی که با ایران و چین وجود داره و در واقع یک جور قدرت نمایی میخواد بکنه ترامپ در شرایطی که در ضعف کامل به سر میبره در اون منطقه.
بله، چند هدف عمده رو در این حوزه و در بحث کارائیب داره دنبال میکنه. یکی ببینید ثروتی که آمریکایی‌ها رو بیقرار کرده در
بله
ونزوئلا امروز از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعیه. همطور که میدونید این کشور دارای بیش از 300 میلیارد بشکه ذخیره نفت، یعنی رتبه نخست جهان در حوزه انرژی نفت.
بله.
همچنین چهارمین ذخیره گاز طبیعی آمریکا با آمریکاست و خدمت شما هستم که این در قبال اون مشکلات و مسائل و چالش‌های عجیب و شدید و باطلاق اقتصادی که آمریکا درش گرفتار شده به تبع یک چشمک عجیبی رو برای آمریکا چشمک میزنه و در واقع یک جوری آمریکا رو ترغیب میکنه تا به هر نحو تحت پوشش حالا هر مسائل مختلف در واقع این فضا رو ایجاد بکنه. شما عراق رو هم یادتون میاد که بحث در واقع موضوع هسته موزه موشک ها رو مطرح کرد، در حالی که بعدن مشخص شد که اصلا اساسا اینها بهانه‌ای بوده برای ورود و تجاوز به در واقع عراق. دومین نکته و هدفی که در این خصوص در واقع پیگیری میکنه در تحت اصطلاح بازگشت به تنظیمات کارخانه میشه ازش یاد کرد، یعنی یکی از محرک های اصلی به عنوان عامل تنش‌زایی در این منطقه به طور مشخص علیه ونزوئلا علاقه ترامپ به نمایش و تبلیغات در حوزه کنش‌های سیاسی اونه. در واقع با این قدرت نمایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا و حتی افزایش تنش شاید در درجه اول به هیچ عنوان قصد نداره با توجه به تجربیات و جاه‌طلبی ترامپ، به ویژه با توجه به مدت زمان کوتاهی که داره و با توجه به اهداف بلندی که در سطح جهان داره تمایل نداره به یک جنگی در جنگ جدیدی در واقع دست بزنه که در واقع اونو در این باطلاق بیشتر فرو بره. بیشتر دنبال در واقع یک نمایش است تا بتونه از طریق تسلیم طرف مقابل با کمترین هزینه به اهدافش برسه. در واقع این پیام رو به سایر کشور این منطقه داره ارسال میکنه و در واقع یک ترس حداکثری میخواد ایجاد بکنه و عنوان بکنه که اونها در حیات خلوت آمریکا باید قرار دارن و باید خودشون رو زیر چتر واشنگتن و نه در مقابل این کشور در واقع تصور بکنن.
بله متشکرم از شما. خواهش. ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش منم موفق باشین. خداحافظ.
متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر قاسم علیدوستی، کارشناس محترم روابط بین الملل.
به وقت گفتگو، صدایی برای شنیدن، فضایی برای اندیشیدن.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
ساعت 8 و 7 دقیقه چهارشنبه است. اینجا تهران، استدیو جام جم هست و برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید. میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر حسین سیاه نوری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض شد، صبح چهارشنبه شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت برادر بسیار عزیزم و آقای صادقی و همه شنوندگان عزیز شما، انشاءالله موفق و پر انرژی باشید.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر. میخوایم در مورد 16 آذر با همدیگه صحبت بکنیم.
خب
ما در آستانه یک روز تاریخی قرار داریم و برامون مهمه که نقاطی که در تقویم به ما یادآوری میکنه که چقدر ما استکبار ستیزیم، چقدر ما سلطه ناپذیریم و چقدر همیشه در طول تاریخ استقلال برامون مهم بوده. آقای دکتر از 16 آذر برای ما بگید.
16 آذر یکی دیگر از خیزش های استقلال طلبی و خیزش های ضد سلطه بیگانه بر کشور ما هستش، که البته روز 16 آذر روز شهادت سه دانشجوی ما بود در دانشگاه تهران، که از قبل انگیزه اش مخالفت با سلطه آمریکا بود، مخالفت با اون کودتای 28 مرداد بود که به دنبالش قرار شد معاون رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون، اون موقع معاون آیزنهاور بود، وارد ایران بشه. و در همین حین هم مجددا تصویب شده بود ارتباط مجدد ایران با انگلیس. دانشجویان و بازاریان نسبت به این قضیه معترض بودند و در 15 و 16 آذر، مخصوصا 15 آذر، یک راهپیمایی و یک تظاهراتی داشتن، یه تعدادشون دستگیر شدن. در روز 16 آذر وقتی دانشجوها میان داخل دانشگاه، مشاهده میکنن که وضعیت متفاوت هست و بعد هم گاردی ها به عنوان گردان جانباز و یه دم سربازهای معمولی میریزن و کلاس ها رو درگیر میشن با دانشجوها. و این قضیه شهادت این سه عزیز، یعنی مهدی شریعت رضوی که برادر همسر دکتر شریعتی بود، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا، اتفاق میفته. اما این روحیه مبارزه با استکبار رو اگر ما پیگیری بکنیم، میرویم به عمق فرهنگ کهن ایران، میبینیم که اساسا فرهنگ کهن ایران از ابتدا دارای این ویژگی بوده که ضد سلطه بوده. حتی در فرهنگ مکتوب ایرانیان، فرهنگ مکتوب قدیم و باستانی ایرانیان، شما اسطوره هایی رو میبینید که ضد استعمار، مثلا در شاهنامه فردوسی و در داستان های دیگر و در موضوع مثلا آریوبرزن ها، و حتی اون اسطوره هایی مثل آرش کمانگیر، حالا به صورت افسانه منتها حماسه مطرح میشود، حاکی از قدرت ایرانیان بر علیه استکبار و بر علیه سلطه هستش. این رو خود غربی ها هم می دانستن. لذا آیزنهاور در اولین سخنرانیش بعد از اینکه رئیس جمهور می شود، رئیس جمهور آمریکا میشه، اولین حرفی که می زنه، اولین مصاحبه به مطبوعاتی که داره، در اون میگه که هیچ جا مانند ایران وجود نداره در روی نقشه جهان که اهمیت داشته باشه، به دلیل اینکه ایران نفت داره، قدرت انرژی داره و در چهار راه ارتباطی جهان واقع شده، ولی وای به آن روزی که این کشور ایران برگرده به زمان قدیم خودش و به تاریخ کهن خودش و قدرت نظامی بشود. و توصیهش این هستش که نگذارید ایران قدرت نظامی بشه، با این که ایران در زمان 28 مرداد به دست همین آیزنهاور کودتا صورت داد و شاه برگشت و پهلوی خودش رو و محمد رضا پهلوی خودش رو مدیون آیزنهاور میدونه، علی‌رغم همه کمک‌های مالی که کردن، آیزنهاور نمیگذاشت که سلاح و سلاح‌های مدرن به دست حکومت ایران برسه. اینها از نگاه نخبگان فکری جامعه ما که خب مرکز نخبگانی، یکی از عرصه‌های مهم نخبگانی دانشگاه هست، اینا پنهان نبود، مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیره و این باعث خیزش تفکرهای انقلابی و اسلامی بر علیه نظام‌های سلطه بود که می‌خواستند بر ایران اسلامی ما در همون زمان که من قبلا هم گفتم ایران ما اسلامی بوده، بر اساس اندیشه اسلامی هم پایه‌های ضد استکباریش رو محکم کرده بوده و همیشه این طور بوده که حتی با یک فتوای یک مرجع دینی می‌بینیم که شاهی در زمان قاجار ناصرالدین شاه نشسته در کاخش، ولی همسرش میاد و اون قلیان رو میگیره و میشکونه و میگه این حکم یک مرجع، تو نمیتونی اون رو بشکنی. این روحیه ضد استکباری به غیر از اون تفکرات حماسی کهن ایرانیان وقتی تکمیل می شود با آموزه های فرادستی اسلام مانند قرآن و سیره نبوی و علوی و حسینی، می بینی شکل حماسه‌ای به خودش می گیره که تا امروز دشمنان در پیچ و گره کوری هستند که نمی توانن اون رو باز کنن و سلطه بر ایرانیان داشته باشن.
متشکرم. نکته مهمی فرمودین. ما در مورد سلطه ناپذیری ایرانی ها که واقعا ملت مقاومی هستن، شما در مورد 13 آبان هم دوباره یک نقطه دیگه است، در مورد جنگ 12 روزه هم همینه، در مورد جنگ 8 ساله هم همینه، در مواجهه با این همه تروری که علیه ملت ایران انجام دادن، چه اونهایی که به صورت مستقیم انجام دادن، چه اونهایی که در واقع منافقینی که وابسته به اونها بودن انجام دادن، همه و همه هیچ کدوم باعث نشده که ملت ایران تسلیم بشن. همین الانش هم که ترامپ در یک سرگشتگی مسیر دیپلماسی رو بست و حمله کرد به ایران، همین الان دوباره در فاز نظامیش هم نتونست کاری انجام بده، در فاز بازگشت به فاز سیاسیش هم باز نمیتونه کاری انجام بده. یعنی اینجا در ایران از رهبر عزیزمون که اینطور شجاعانه ایستادن و اجازه نمیدن که در واقع بخواد چیزی رو به ایران تحمیل بکنه، تا تک تک مردمی که منتظرن یه 22 بهمن بشه، یه 13 آبان بشه، یه 16 آذر بشه، یه نمیدونم یه مناسبت این شکلی که در واقع نمایان میکنه این سلطه ناپذیر رو نشان بدهن، به نظرم این نقاط تقویم رو خیلی باید گرامی بداریم، خیلی برای ما عزیزه. آقای سیانوری،
عزیزم آقای صادقی، ما دو تا مطلب رو باید در فرهنگ ایران در نظر بگیریم. یکی این که در تمام ادوار تاریخ ایران، دولت ها هرچه بودن، اگر ملت ها حتی بر علیه آنها قیام هم می کردن، ولی در مقابل دشمن خارجی متحد می شدن. ما این مطلب رو در قیام میرزا کوچکخان رحمت الله علیه می بینیم که اگرچه با حکومت مرکزی مشکل دارد، ولی راهبرد عقیدتی و مبارزاتیش این هستش که باید با دشمن خارجی که میخواهد سلطه ایجاد بکنه و از ایرانی ها و حکومت ایران به اون ابزار استفاده میکنه، ما باید بر علیه او خیزشش، بر علیه او قیام بکنیم.
بله.
در دیگر در زمان به اصطلاح پرتغالی ها، وقتی که پرتغالی ها میان، یا در زمان شهید رئیس علی دلواری، شما نگاه میکنید که اگرچه مبارزین و نیروهای مقاومت و انقلابی با دولت مرکزی مشکل داشتن، ولی در همون سرحدات در مقابل دشمن خارجی به کمک نیروهای مرکز و نیروهای حکومتی در مقابل دشمن می ایستادن. الانش هم مردم ما اگرچه انتقادهایی دارند به حق از روال جاری، به هر حال در همه جا، شاید در یک خانواده هم یه پدر نتونه همه عقیده ها رو یک در این راستا قرار بده، اما در مقابل دشمن بیرونی متحد هستن. و اینجا نقش رهبری رو، همونطوری که حضرت عالی فرمودید، نقش رهبری رو باید درک کرد و سعی بکنیم از این نقش تبعیت و پیروی بکنیم. و دشمنان ما همیشه تاریخ، مخصوصا در تاریخ ایران اسلامی، از درک و شناخت این مفهوم عاجز بودن.
بله.
که نقش رهبری و مردم رو درک نمی کنن، لذا در این کلاف سردرگم میمونن. و مصاحبه اخیر ترامپ، شما وقتی توجه می فرمایید می بینید که میگه ما از ایران ناامید شدیم، ما الان نمی دونیم با ایران چی کار بکنیم. خود رژیم صهیونیستی هم که همپیمان و به اصطلاح مولود نامبارک سلطه هست در منطقه، او هم میگه ما با ایران نمیدونیم الان چه کار کنیم، به خاطر اینکه دوچار خطا و فلج درک شناختی هستن.
دقیقه.
فلج شناختی هستن و شما میدونید از بنده بهتر مطلع هستید، شنوندگان عزیز ما همه اهل مطالعه هستن. در تاریخ ایران ما با این عقبه تاریخی و آن گذشته‌ای که داریم، حتما آینده بر اساس این گذشته تدوین می شود، تجربه گرفته می شود.
بله.
و دشمن نمی تونه به این مردم و این سرزمین سلطه داشته باشه.
آقای دکتر، من یک بار دیگه هم خدمت شما بودم اینو عرض کردم، گفتم که اگر واقعا ما می خواهیم برای نسل جدیدمون،
بله،
این رو نشون بدیم که چقدر آمریکایی ها نگاهشون به ایران نگاه سلطه است، نگاه از بالا به پایین، نگاه دخالته، بهتره که ما همین اسنادی که از لانه جاسوسی بیرون آمد، همین اسنادی که باقی مانده بود، تازه اون حدش که باقی مانده بود که فکر میکنم بالغ بر 70 جلد شده، همین خلاصه بکنن در یک کتابی به هر بچه‌ای که در ایران به دنیا میاد یک دونه با سجلش بدن. یعنی اینو حد در هر خانه‌ای یک کتاب باشه که ببینن که آمریکایی‌ها چطور در واقع مواجه شدن با ایرانی‌ها. بعضیا فکر میکنن که مشکل ایران و آمریکا از تسخیر لانه جاسوسی آغاز شده، اونایی که حالا یا ناآگاهن یا آگاهانه با غرایز این حرف رو میزنن. کافیه که برن همین اسناد رو بخونن، قبل اسناد، قبل از تسخیر رو ببینن. البته که حتما تسخیر سفارت آمریکا یعنی لانه جاسوسی کار درستی بوده، ولی کافیه که برن همه باز یه بار دیگه اونو بخونن، بازخوانی بکنن و ببینن که این آمریکا چقدر در واقع نقشه کشیده بوده، هم برای قبل از انقلاب هم برای بعد از انقلاب نقشه کشیده بوده. و اینجاست که شما کاملا متوجه میشین که چرا ایرانی ها اینقدر آمریکا ستیزن.
ببینید استاد عزیزم، آقای صادقی به مطلب خیلی اساسی و کلیدی و حساس و لازمی که مفقود مانده اشاره فرمودید. شما الان در حوزه آموزش در تمام مثلا سطوح تحصیلی، مخصوصا در سطح آموزش عالی، حلقه مفقوده ای که ما داریم آسیب میبینیم از نبودش همین فرمایش شماست. باشد. ما در دانشگاه همون داریم نظریه های سیاسی و جامعه شناسی نظریه پردازان قدیم غربی رو میخونیم، مثلا اشخاصی مثل کنت و اسپنسر که خود کشورها و خود غرب الان دیگه نظریات اینا رو نمیخونه، الان بیشتر منشأش از دورکایم و به اصطلاح اینها میاد جلو، میاد به اصطلاح تو میلز و اینها. ما اگر که بیاییم حالا اگر اون مطالب رو میخواییم تدریس کنیم، همین فرمایش شما بیان انگیزه های انقلابی و رفتارهای انقلابی دوران معاصر مخصوصا پس از انقلاب ما رو کتاب بکنن و اینو یک رشته درسی یا یک واحد درسی بکنن، امروز دانشگاه ما و دانشجوی ما سرگشته در هوای نامتعادل و نا به اصطلاح متوازن فکری قرار نمیگیره. لااقل اگر قرار یک طوفان فکری اتفاق بیفته، این طوفان در بازخوانی اتفاقهای انقلاب هست که باعث رشد فکری می شود. ببینید حالا ما با این جوان باید پاسخگو باشیم، ولی در زمانی که متقدمین انقلاب اسلامی ما، کسایی که یک روز خودشون در صف اول انقلاب اسلامی بودن و تایید می کردن حرکتهای انقلابی مانند تسخیر لانه جاسوسی، امروز می آیم با وازدگی میگویند که بزرگترین اشتباه ما تسخیر لانه جاسوسی بوده. این یعنی این که این فردی که آن روز در مقابل دشمن ایستاد یک حرکت اعتقادی نداشت. آنچه او به عنوان انقلاب به دنبال خودش یدک میکشیده اعتقادی نبوده، اقتضایی بوده. بنابر مقتضا و محیط و شرایط آن زمان و جو انقلاب، اینها انقلابی بودن. ولی امروز باز اقتضا این هست که ما به آمریکا، ما که میگم اون اشخاص دگراندیش و ریزش شده، امروز با این پیام دارن، با این صحبتاشون دارن پیام میدن به استکبار. بله. دارن به آمریکا میگن که آقا ما اشتباه کردیم، در صورتی که شما اصلا نه در تسخیر لانه جاسوسی، نه در 16 آذر، نه در 13 آبان، نه در 22 بهمن شما حرکتی در داخل خیابانها نداشته اید. شما همیشه در پشت کرسیها و تریبونها به اصطلاح نقش تایید کننده و تحییج کننده داشتید برای مردمی که بر اساس فرهنگ و اعتقادشون انقلاب میکردن. ولی متاسفانه در همه جای تاریخ، در همه کشورها، بسیاری از کسانی که مدعی رهبری جریانهای انقلاب بوده اند و هستند، اینها اعتقادی عمل نکرده اند، اقتضایی بنابر اقتضای زمان و شرایط خودشون در قالبهای به اصطلاح انقلابی به مردم تحمیل کردن. ولی به هر حال زمان مانند کوه یخ آب می شوند و اینا ماهیت اصلی خودشون نشون میدن.
بله متشکرم از شما آقای دکتر، با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر حسین سیانوری، کارشناس محترم مسائل سیاسی درباره 16 آذر.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، سحر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو،
در همه گیتی به پاست نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، سحر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی که ایران نشست من است، سلامی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.